بفرمایید که سوال تشریحتون از کدوم پاکت عمومی، خانواده، بین الملل، جزا، آیین دادگستری.
دقیقاً سوال پاسخش عکس
گروه محترم داور از مرحله دوم 5 امتیاز.
بریم سراغ گروه‌های شرکت کننده. 3 تا گروه
بله
داریم.
گزینه درست رو انتخاب کردن و با این توضیح که شنوندگان محترم باید بین مفاهیمی مثل دزانت
گروه محترم جویای عدالت
قاعده فقهی دب
خیر متاسف
قاضی شریعت پناهی بودن.
آفرین آفرین تشویقشون کنید.
اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی عدلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حق و عدل و داد در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم با قسمت دیگر از مسابقه حقوقی عدلیه. مسابقه حقوقی عدلیه اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی رو پنجشنبه ها و جمعه ها در همین ساعت از رادیو گفتگو روی موج FM 103.5 مگاهرتز میشنوید. ضمن این که میتونید این مسابقه رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن های همراه خودتون هم دنبال کنید. و البته مثل همه برنامه های رادیو گفتگو نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون در این مورد رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. در این برنامه در خدمت دو تن از حقوقدانان برجسته کشور به عنوان داور در مسابقه حقوقی عدلیه هستیم و از داوران ارجمند میخوام که خودشون رو معرفی کنن.
به نام خدا، مهران خویسلوک هستم، مدرس دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر خویسلوک، در خدمت داور دوم مسابقه هم هستیم.
به نام خدا، محمد مرادی هستم. سلام و وقت بخیر خدمت هممیهنان عزیزم از هر کجای کشور که صدای ما رو میشنون آرزو میکنم که خوشحال و سلامت باشن. به شما آقای دکتر منوری عرض ادب و احترام و همینطور شرکت کننده های محترم، امیدوارم که مسابقه خوبی رو بتونیم پیش ببریم.
و آشنا میشیم با شرکت کنندگان در این قسمت از مسابقه حقوقی عدلیه. گروه یک، سلام خدمت شما، خودتون رو معرفی کنید و نام گروه خودتون رو هم بفرمایید.
عرض ادب و احترام، مهناز سلامتجو هستم، با گروه دادگران در خدمتون هستم.
به نام خدا، فائزه منیری هستم، با گروه دادگران در خدمتتون هستم.
شما هر دو دانشجو حقوق هستین؟
بله
بله.
بسیار عالی. در خدمت شرکت کنندگان گروه دو هستیم. سلام خدمت شما، خودتون و نام گروهتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و شنوندگان محترم. بنده علیرضا جمشیدی هستم، با گروه عدالت. و باید قبل از هر چیزی تشکر کنم از متولی این برنامه که همچین بستر خوبی رو برای دانشجوان و دانشپژوهان علم حقوق فراهم کرده.
متشکرم از شما و شرکت کننده بعدی این گروه.
به نام خدا، اشکان مرادی هستم، با گروه عدالت. سلام عرض می‌کنم خدمت داوران عزیز و دکتر منوری و همه شرکت کنندگان عزیز.
خیلی متشکر و میریم به سراغ معرفی گروه سوم. با سلام خدمت شرکت کنندگان گروه سه، ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و نام گروه خودشون رو هم اعلام کنن.
سلام، به نام خدا، فاطمه رسولزاده هستم، از گروه راه عدل.
به نام خدا، مینا مهدوی هستم، دانشجوی حقوق دانشگاه شهر قدس، از گروه راه عدل. خیلی خوشحالم که در محضر اساتید عزیز هستم، به خصوص دکتر منوری.
متشکرم از لطف شما. ما امروز پس با سه گروه عدالت، گروه راه عدل و گروه دادگران مسابقه خودمون رو پی خواهیم گرفت و با شما خواهیم بود تا دقایق دیگر.
مرحله اول، پرسش‌های سرعتی.
آغاز میکنیم این قسمت از مسابقه حقوقی عدلیه رو با مرحله اول که اسم اون رو گذاشتیم مرحله سرعتی یا برقاسا. در این مرحله با 10 سوال حقوقی از گرایش‌های مختلف رشته حقوق در خدمت شما خواهیم بود. شما بلافاصله بعد از شنیدن سوال و گزینه‌های اون فرصت خواهید داشت اعلام آمادگی کنید برای پاسخ. هر سوال برای شما در این مرحله 5 امتیاز خواهد داشت، البته هر پاسخ صحیح شما. اگر دوستان عزیز داورمون آمادگی داشته باشن مسابقه رو شروع می‌کنیم. سوال اول، خوب دقت بفرمایید و پس از خواندن آخرین گزینه پاسخ رو اعلام کنید. یک شرکت آسانسورسازی واقع در تهران بعد از حمل و نقل تمامی تجهیزات آسانسور و نصب و راه اندازی به علت عدم دریافت هزینه های نصب و راه اندازی و ثمن و بهای کالاها قصد طرح دعوا علیه مالک ساختمان دارد. این دعوا در کدام دادگاه باید مطرح شود؟ 1. دادگاه محل اقامت خوانده. 2. دادگاه محل وقوع ملک. 3. دادگاه محل اقامت خواهان. گروه 2.
این سوالی که پرسیدید از یه جهاتی ممکنه کلی باشه، ولی خب میشه محل خوانده، اقامت خوانده.
پاسخ صحیح رو دادید. در خدمت داوران خواهیم بود با این توضیح که این سوال در دو قسمت قبل از همین مسابقه پرسیده شد، لیکن به علت حذف بخشی از سوال پاسخ اون ممکن بود برای برخی از شنوندگان نامفهوم باشه. به همین خاطر از داور محترم جناب آقای دکتر مهران خوش‌سلوک خواهش میکنم که در خصوص پاسخ این سوال توضیحات مکفی رو به ما ارائه بدن.
با عرض احترام مجدد خدمت همه عزیزان و عرض احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، با توجه به اینکه در این سوال هزینه و ثمن کالاها و هزینه های کاردم به اصطلاح مورد مطالبه شرکت آسانسور قرار گرفته، موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود، یعنی محل اقامت خوانده، و عزیزان شرکت کننده پاسخ صحیح رو دادند. اما یه نکته هم ضروریه من به استحضارتون برسونم که اگر بحث اموال منقول تبعی یا بحث به اصطلاح مطالبه یا دعوی در محل وقوع عقد یا انجام تعهد بود، اون موقع باید میرفتیم سر وقت مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی. اما چون در اینجا مطالبه ثمن و مطالبه وجه شده و جزو اموال منقول هم محسوب میشه، پس پاسخ صحیح ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی محل وقوع خوانده، محل اقامت خوانده است و پاسخ عزیزانمون کاملا صحیح.
پس گروه عدالت 5 امتیاز بابت پاسخ صحیحشون دریافت میکنن و متشکرم از داور محترم. سوال بعد، آیا فرد وصیت کننده میتواند یکی از وراث یا چند ورثه را از ارث محروم کند؟ 1. خیر، مطلقا نمیتواند. 2. بله، با حکم دادگاه. و گزینه سوم، میتواند هر تصمیمی نسبت به ماترک بگیرد. گروه اول بفرمایید.
گزینه 1، خیر، مطلقا نمیتواند.
پاسخ شما صحیحه، شما 5 امتیاز میگیرید و البته در خدمت داوران محترم خواهیم بود برای توضیح بیشتر راجع به این پاسخ.
نکته که باید در این خصوص بهش اشاره بشه این هست که قوانین و مقررات مربوط به ارث از قوانین عامله هست. قوانین عامله توافق برخلافش امکان پذیر نیست و باطله و وصی یا وصیت کننده نمیتونه که به موجب یک وصیت نامه احد ورثه یا تمام ورثه رو از ارث محروم کنه.
پس بنابراین این که ما گاهی وقتا در فیلم ها، سریال ها یا گاهی وقتا در گفته های مردم عادی میشنویم که مثلا یکی به پسرش میگه من تو رو از ارث محروم میکنم و اینها، خیلی محمل قانونی
نه. ماده 837 قانون مدنی تکلیف روشن کرده و این افسانه های حقوقی که رایج هست به خصوص در فیلم و سریال ها مبنای قانونی نداره.
خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال بعدی. گروه های محترم آمادگی داشته باشن. اگر در قرارداد کار شرط شود که مزایای متعلق به کارگر کمتر از قانون کار باشد، مثل آنکه کارفرما شرط کند عیدی و سنوات به کارگر تعلق نگیرد، این شرط چه حکمی دارد؟ 1. صحیح است. 2. با توافق طرف این صحیح است. 3. به دلیل مخالفت با قوانین عامره شرط نامشروع و باطل است. گروه عدالت، گروه 2.
به نظر من گزینه 3.
پاسختون صحیحه، 5 امتیاز دیگر هم دریافت میکنید و در خدمت داوران ارجمند هستیم.
خب پاسخ دوستان عزیزمون در گروه عدالت کاملا صحیح بود. ماده 8 قانون کار هم دقیقا تصریح به این موضوع داره، یعنی اگر قرارداد کار به گونه‌ای باشه که در این قرارداد از حقوق و مزایای قانونی کارگر کاسته بشه و کمتر از اون باشه، این قرارداد نافذ نیست. و مستحضرم هستید که قانون کار و مواد قانون کار هم جزو قوانین عامره است و هر گونه توافق خلاف قوانین عامره، هیچ محمل قانونی نداره و پاسخ صحیح رو هم دوستان عزیزم فرمایش.
خیلی متشکرم جناب دکتر. و سوال بعد، گروه راه عدل یه خورده بجنبید و هنوز به هیچ سوالی پاسخ صحیح ندادید. در پرونده ای به واسطه یه تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد شده است، جبران خسارت موکل چگونه خواهد بود؟ گزینه 1، وکیل مسئولیتی ندارد. گزینه 2، وکیل مسئول جبران خسارت است. گزینه 3، ایراد خسارت از عوارض شغل وکالت است.
گزینه الف،
گروه 3 پاسخ صحیح رو ندادید، بنابراین شما از این بخش امتیازی نمیگیرید و البته در خدمت داوران عزیزمون هستیم برای توضیح بیشتر راجع به این سوال.
وکیل علارغم پاسخ دوستان مسئول جبران خسارت هست. تقصیر وکیل در ماده 666 قانون مدنی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و اگر تقصیری متوجه وکیل باشه و از این بابت خسارتی به موکل وارد بشه، وکیل باید اینو جبران بکنه و در مواد 951 الی 953 قانون مدنی هم مصادیق تقصیر و افراط و تفرید اشاره شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر خوش‌سلوک. شما خودتون به عنوان یکی از وکلای معظم دادگستری توضیحی در خصوص این سوال و خساراتی که ممکن است ناحیه عمل یک وکیل به موکل وارد بشه دارید یا خیر؟
البته فرمایش جناب آقای مرادی کاملا صحیح بود. ما خساراتی رو که از ناحیه وکیل به موکل وارد میشه رو تقسیم می‌کنیم به تقصیر وکیل و قصور وکیل. در خصوص تقصیر وکیل که موضوع ماده 666 قانون مدنی هست، تصریح داره اگر از ناحیه تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد بشه، او ضامن جبران خسارت است. پس از باب تقصیر اگر خسارتی وارد بشه بله، اما از باب قصور خیر. و مصادیق تقصیر که الان ماده 951 در مورد تعدی، 952 قانون مدنی در مورد تفرید و ماده 953 که گفته تقصیر، اعم از تعدی و تفرید به اصطلاح مورد داریم و
همکارانم
کامل توضیح دادن.
متشکرم. سوال بعدی، اگر فردی از اقدام یا عمل اداره دولتی خسارت دیده باشد، خوب دقت کنید، اگر فردی از اقدام یا عمل اداره دولتی خسارت دیده باشد، تعیین میزان خسارت وارده بر عهده کدام یک از مراجع زیر است؟ گزینه 1، دادگاه عمومی. گزینه 2، دیوان عدالت اداری. و گزینه 3، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری. گروه عدالت، منتظر پاسختون هستیم.
به نظر بنده گزینه 3.
گروه عدالت، متاسفانه پاسختون پاسخ درست نبود و تعیین میزان خسارت وارده بر عهده دادگاه عمومی است و از داوران محترم خواهش میکنم که در این خصوص اگر نظر تکمیلی دارن بفرمایید.
متاسفانه پاسخ عزیزانمون در گروه عدالت صحیح نبود، چون بحث خسارات وارده به اشخاص هست و تعیین میزان خسارات به افراد و اشخاص صرفا از سوی دادگاه عمومی صورت میگیره. پس طرح دعوا باید در دادگاه عمومی باشه تا در دادگاه عمومی بشه میزان خسارت رو تعیین و نسبت به اون حکم محکومیت صادر کرد.
خیلی متشکرم جناب دکتر. حالا به عنوان دانش آموخته رشته حقوق عمومی بد نیست که خودم هم این توضیح رو اضافه کنم که حتی در مواردی که دیوان عدالت اداری به پرونده‌های رسیدگی می‌کنه که موضوع اون تخلفی از سوی دستگاه‌های اجرایی که باعث ورود خسارت به مردم شده، میزان خسارت رو دیوان عدالت معین نمی‌کنه و برای تعیین میزان خسارت طبیعتاً طرفین دعوا باید به دادگاه عمومی مراجعه کنند. متشکرم از توضیح استاد ارجمند جناب دکتر خوش‌سلوک. و اما سوال بعدی، دو تا سوال و پاسخ غلط دادیم و امیدوارم که چراغ بعدی رو روشن کنید تا دیگه آخر همه سوال‌ها پاسخ درست دریافت کنه. کیوان در هنگام رانندگی به دلیل صحبت کردن با تلفن همراه خود که موجب حواس پرتی اش گردید، که البته این که موجب حواس پرتی اش گردید آدم خب بالاخره با تلفن همراه صحبت کنه، ناخودآگاه موجب حواس پرتیش میشه. خلاصه این آقا کیوان در هنگام رانندگی به دلیل صحبت کردن با تلفن همراه خود با عابر پیاده برخورد نموده و باعث فوت وی می شود. رفتار وی دارای چه اثری است؟ گزینه 1، قتل عمد، قصاص. گزینه 2، قتل غیر عمد، حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه. 3، خطای محض، فقط پرداخت دیه. گروه 1، گروه دادگران.
گزینه ب صحیح است.
خیلی متشکر، پاسخ صحیح رو دادیم و 5 امتیاز به گروه 1 گروه دادگران تعلق میگیره و در خدمت داوران عزیزمون هستیم.
مطابق ماده 714 قانون مجازات اسلامی کتاب 5 یا همون بخش تعزیرات که مصوبه سال 75 هست، اگر بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی قتلی به وقوع پیونده، این قتل از نوع غیر عمده و حبس و پرداخت دیه رو در صورت مطالبه به همراه داره. و تفکیکی باید بین بی احتیاطی و بی مبالاتی باید داشته باشیم اینه که بی احتیاطی رفتاری هستش که به صورت فعل مثبت و یه رفتاری باید در عالم خارج انجام بشه و بی مبالاتی خودداری از انجام یک فعل هست که در واقع به وقوع میپیونده.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ سوال بعدی. سوال قبلی در خصوص کیوان صحبت کردیم، این سوال در مورد سروشه. سروش به دلیل ارتکاب جرم محکوم به 3 سال حبس شده. وی پس از تحمل 1 سال از دوران حبس خود تقاضای صدور حکم نیمه آزادی را می نماید. تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟ گزینه 1، دادگاه تکلیفی ندارد. 2، دادگاه موظف به رسیدگی به تقاضای وی است. 3، محکوم امکان ارائه این تقاضا را ندارد. گروه 2 گروه عدالت.
گزینه 2 صحیح.
خیلی متشکر از اینکه پاسخ صحیح رو ارائه دادین و 5 امتیاز دیگر رو برای خودتون ذخیره کردین. گروه عدالت و در خدمت داوران محترم هستیم. جناب آقای دکتر خوش‌سلوک،
پاسخ عزیزانمون کاملا صحیح بود. با توجه به اینکه خب نظام نیمه آزادی در خصوص رعایت حقوق محکوم علیه یا متهم یا مجرم که داره دوره حبسش رو سپری میکنه در نظر گرفته شده، جلوگیری از این به اصطلاح موضوع رو از سوی دادگاه اصلا نمیتونیم متصور باشیم. یعنی خود اون مجرم متهم محکوم علیه که در زندان هست یه سری حقوقی رو داره، حالا با توجه به مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 هم شرایطی رو حائز خواهد شد، احراز شرایطی برای او مهم هست و با توجه به اون شرایط ایجاد شده برای او، او میتونه از دادگاه این درخواست رو داشته باشه و دادگاه هم موظف به رسیدگی به این موضوع است تا به نوعی برای او هم رعایت حال در نظر گرفته بشه و رعایت حال متهم به گونه اجرایی بشه.
میدونید دکتر، خیلی وقتا مردم فکر میکنن وقتی کسی در واقع بابت اتهامی محاکمه شد و بعد هم محکومیتش ثابت شد و قطعی شد و دیگه در حال گذراندن دوران محکومیتش هست، دیگه از هیچ حقی برخوردار نیست. این هم از اون تصورات اشتباهیه که ما گاهی وقتا به دام این تصور میفتیم و فکر میکنیم که همین که کسی مجرمیتش در خصوص یک جرم اثبات شد دیگه هیچ حقی نداره. ممنونم از پاسخ شما. و پس میدونیم که در واقع جز اون موردی که فرد مورد مجازات واقع میشه و بر اساس رأی قطعی دادگاه به موجب قانون بخشی از حقوقی سلب میشه، باقی حقوق مجرم همچنان بر سر جای خودش هست. آقای دکتر
خواهش میکنم. در تایید فرمایشات حضرت عالی جناب دکتر عرض کنم خدمتون که خب درسته که حکم قطعی زندان برای یک فردی صادر شده، اما هدف از حبس افراد و هدف از زندانی شدن اون یا مجازات این فرد محکوم به نوعی اصلاح او هم هست، حالا به نوعی بحث تأمین در جامعه، ایجاد امنیت و اینها هم به هر حال شکل گیری پیدا خواهد کرد. اما زمانی که این فرد محکوم و این فرد زندانی و محبوس شده بتونه شرایط تعدیبش رو و شرایط اصلاح خودش رو احراز کنه، به طور یقین میتونه از این حق استفاده کنه و از دادگاه بخواد که به دلیل به اصطلاح این اصلاحی که زودتر از موعد شده برای او تخفیفاتی قائل شه. ضمن این که این رو هم عرض کنم، در فقه مبین جزای اسلام رعایت حال متهم و علل خصوص اصلاح اون مد نظر شارع مقدس ما بوده و حقوق جزای اسلام نسبت به سایر حقوقهای جزایی در اروپا سابقه چندین قرن به اصطلاح فعالیت سریعتر و زودتر رو هم داشته. سپاس
خدا. خیلی متشکرم. 3 سوال دیگه باقی مونده. گروه 3 به ویژه ازشون میخوام که یک مقدار بیشتر فعال عمل کنن و سعی کنن که امتیازات بیشتر جمع کنن. هامون به دوستش اجازه میدهد که برای رفتن به سفر کاری از خودروی وی مجانا استفاده نماید. خدا در از این دوستان برای آدم نصیب کنه. در این خصوص کدام عقد منعقد شده؟ 1 عقد قرض، 2 عقد ودیعه، 3 عقد آریه. گروه سه بفرمایید.
گزینه سوم.
ممنونم، شما اولین امتیاز این مسابقه رو دهشت کردید امروز و پاسخ شما صحیح بود. با توضیح کوتاه داوران انشالله به سراغ سال بعد میرید.
بله، درود بر شما، موفق شدید که پاسخ صحیح رو اشاره بکنید. قانونگذار قانون مدنی در ماده 635 عقد آریه رو تعریف کرده که این مال به صورت مجانی برای استفاده به شخص دیگری واگذار میشه. ماده 637 قانون مدنی هم اشاره کرده که منافع یک عین هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره به شرط اینکه بقاش هم حفظ بشه. خب در اینجا اتومبیل منفعتش خب به هر حال استفاده کردن، رانندگی کردنه که در اختیار دیگری قرار گرفته و به درستی عقد آریه رو اشاره کردن.
متشکرم. و سوال بعد، پدرام در یکی از خیابان‌های شلوغ مرکز شهر تهران به منظور ایجاد مزاحمت برای یک خانم اقدام به تعقیب وی نموده و در یکی از معابر با به کار بردن الفاظ نامناسب خانم را مورد خطاب قرار می‌دهد. عمل نامبرده از نظر کیفری دارای چه وصفی است؟ 1. جرم تعزیری. 2. جرم حدی. 3. دارای وصف کیفری نیست. گروه 2، گروه عدالت. گزینه 1، در خدمت داوران محترم است.
در خدمتون هستم. پاسخ عزیزانم کاملا صحیح بود. ما در کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 در ماده 619 به این موضوع به اصطلاح برخورد میکنیم و تصریح به این موضوع داره که اگر فردی برای اطفال و بانوان در معابر ایجاد مزاحمت کنه، توهین کنه و سایر موارد، این براش جرم انگاری شده و جرم هم در زمره جرائم تعزیری است و خب برای این هم حبس هم جزای نقدی برای این عنوان مجرمانه شارع و قانونگذار ما در نظر گرفته شد.
خیلی متشکرم. و بالاخره سوال آخر این مرحله، اگر داوطلب استخدام در یکی از ادارات دولتی در مرحله اول گزینش رد شود، به کدام یک از مراجع زیر میتواند اعتراض کند؟ 1. رأی صادر قطعی و غیر قابل اعتراض است. 2. هسته های گزینش. 3. هیئت مرکزی گزینش. گروه 1.
گزینه 3.
پاسخ شما کاملا درسته. 5 امتیاز و توضیح کوتاه داوران.
درست پاسخ دادن شرکت کننده محترم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که اگر شخصی برای استخدام تو گزینش رد بشه کار تمامه و دیگه شرقی ندارن، اما این مسئله به اینجا ختم نمیشه و میتونن که تو مرحله اول اگر رد شدن به هیئت مرکزی گزینش که پرونده ارسال میشه اعتراضشون رو مطرح بکنن.
خب ما میخوایم یه جنبندی داشته باشیم از امتیازات شما در این مرحله. از قضا پاسخهای خیلی خوبی دادید و باید یک به یک بگم گروه اول، گروه دادگران با پاسخ به 3 سوال صحیح 15 امتیاز، گروه دوم گروه عدالت با پاسخ به 4 سوال صحیح مجموعاً 20 امتیاز و گروه راه عدل با پاسخ به 1 سوال صحیح با 5 امتیاز این مرحله رو به پایان رسوندن. قبل از هر چیز خودتون رو تشویق کنید. با مخاطبان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم بود با ادامه مسابقه عدلیه.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه، با حضور اساتید و دانش‌پژوهان رشته‌های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوط در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir.
مرحله دوم، پرسش‌های طبقه بندی شده.
اما مرحله دوم مسابقه عدلیه. در این مرحله شرکت کنندگان محترم که در قالب سه گروه دادگران، عدالت و راه عدل در خدمتشون هستیم، بر اساس امتیازی که در مرحله قبل آوردند، حق دارند که یکی از پاکت‌های سوالی که در اختیارشون میگذاریم رو انتخاب کنند. طبیعتاً گروهی که بیشترین امتیاز رو در مرحله قبل آورده، یعنی گروه عدالت، اول انتخاب میکنه و گروه‌های بعدی از بین پاکت‌های باقی مانده سوالات خودشون رو انتخاب میکنند. سوال پاکتی که انتخاب میکنید شامل یک سوال تستی و یک سوال تشریحی خواهد بود و پاسخ شما به این سوالها امتیاز شما رو افزایش خواهد داد. خب گروه عدالت، از بین پاکت هایی که میگم یک پاکت رو انتخاب کنید: حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق خانواده، آیین دادرسی.
حقوق خانواده.
حقوق خانواده، بسیار خوب، در خدمتتون هستیم. سوال اول از مرحله دوم از گروه عدالت، گروه دوم، پرسیده میشه با موضوع حقوق خانواده. خوب دقت کنید، اینجا دیگه نیازی به زنگ زدن نیست، سوال اختصاصا مال شماست. اگر اختیار تعیین مهر به خانم داده شود، وی تا چه میزانی میتواند مهر را تعیین کند؟ یک، هر اندازه که مایل باشد، محدودیت ندارد. دو، با حکم قاضی تعیین می شود. سه، نباید بیشتر از مهر المثل تعیین نماید. پاسخ شما کدوم گزینه است؟
گزینه یک.
متاسفانه پاسخ شما درست نیست و امتیاز این مرحله را از دست میدید و با توضیح کوتاه داوران محترم، به ویژه با تعریف اصطلاح مهر المثل که در اینجا اومده، در ادامه مسابقه در خدمتتون هستیم. داوران محترم
در خدمتتون هستم. گزینه صحیح با استناد به ماده 1090 قانون مدنی گزینه 3 به اصطلاح هستش و در اینجا اون خانم، اون زوجه، نمیتونه که بیشتر از مهر المثل تعیین کنه. حالا ما انواع مهر رو در عقد نکاح داریم، مثلا مهر المسما داریم، مهریه یا کامینی است که برای زوجه در حین عقد نکاح تعیین میشه، و اصطلاح دیگری داریم مهر المثل، یعنی برای زوجه در عقد نکاح دائم مهریه تعیین حالا نشده یا قراره که او مهریه رو برای خودش به سلام معین کنه. میان نگاه میکنن، میبینن مثل اون خانوم، مثل اون زوجه، از نظر سن، از نظر تحصیلات و سایر مسائلی که وجود داره، یه میانگینی برای مهریهشون در طول اون سال در نظر میگیرن و مثل اون مهریه، یعنی مثل اون میانگین رو برای این خانوم به عنوان مهریه به اصطلاح در نظر گرفته میشه و به اصطلاح اون خانوم میتونه این مهریه رو برای خودش تعیین کنه. پس اصطلاح مهر المثلی که ما داریم میگیم، یعنی مهریه‌ای که مثل اون زوجه، اشخاصی که مانند اون زوجه هستن در طول سال به اصطلاح براشون تعیین شده و میانگین اون مهر المثل خواهد بود.
خب گروه عدالت، سوال 5 امتیازیتون رو که امتیازش از دست دادین، سوال 15 امتیازیتون که سوال تشریحه رو با دقت گوش بدین، انشالله که امتیازشو میارین. شیوا و شایان برای برگزاری جشن عروسی از 3 ماه جلوتر نسبت به رزرو تالار و پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه بابت آن اقدام نمودند. دقت کنید، این سوال هم در واقع شروعش از حقوق خانواده است، ادامهش میره تو حقوق قراردادها. صاحب تالار بر اثر نوسانات بازار و افزایش ناگهانی بهای کالاها و مواد غذایی، برخلاف آنچه در قرارداد توافق کرده بودند، با شایان تماس گرفته و اعلام می‌کند مبلغ قرارداد 40% افزایش پیدا کرده است. وضعیت قرارداد چگونه است؟ یک زوجی رفتن یه قراردادی بستن که 3 ماه بعد عروسیشون رو برگزار کنن، انشالله در یک تالاری، یک باره در واقع قیمت کالاها افزایش اساسی پیدا کرده و تالار حالا مطالبه 40% افزایش رو کرده از اینها، و حالا ما سوالمونی که وضعیت قراردادی که بین اینها هست چیه؟ چون رو بذارین جای داماد، ببینید چی کار باید بکنید.
خب چون قرارداد 3 ماه قبل بسته شده و بیانه داده شده، ما قیمت تالار و قرارداد رو برای نسبت به همون روزی که قرارداد بین صاحب تالار و شایان منعقد شده انتخاب میکنیم و قراردادی مبنای قرارداد اون روز میشه.
الان وضعیت این قرارداد چیه؟ یعنی
منظورتون که آیا صحیح هست؟
آفرین آفرین آفرین.
به نظر بنده قرارداد صحیح هستش. خب چون به حال طبق توافقی که اون لحظه شده یه بیانیه‌ای داده شده و توافق کردن.
مقصودتون بیان است؟
بیانه،
درسته. خب
اینکه دادن به ذره بنده صحیح هستش و
هیچ امکانی برای طرفین به وجود نمیاد به نظرتون
جز مثلا خیاری ایجاد بشه؟ نه به نظر بنده نه.
خب جناب آقای دکتر در خدمت
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. البته این سوالی که الان جناب دکتر فرمودن و طرح شده توسط گروه طراح سوال بر اساس آسیب شناسی کنونی جامعه است و با عنایت به این موضوع که خب خیلی از این قراردادها الان در حال حاضر داره منعقد میشه، حالا مفاد قرار